سلام و صبح بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من روزبه بلهری با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد آمریکا با ایران وارد جنگ نشود. محمد جواد ظریف میگوید امکان مذاکره ایران با آمریکا وجود ندارد. فرزند پادشاه عربستان سعودی میگوید ایران دستور حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی این کشور را داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده با ایران وارد جنگ نشود. آقای ترامپ در پاسخ به سوال یک خبرنگار در محوطه کاخ سفید که از او درباره احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا پرسید، گفت امیدوار است چنین نشود. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از مقام‌های دولت آمریکا خبر داد که آقای ترامپ در جلسه در روز چهارشنبه به پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع گفته که نمی‌خواهد وارد جنگ با ایران شود. در همین حال نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا گفت از اینکه از رئیس جمهور می‌شنود که او اشتیاقی به جنگ ندارد خوشحال است. خانم پلوسی البته تأکید کرد که دولت ترامپ هنوز مجوز آغاز جنگ با ایران را از کنگره دریافت نکرده است.
بر اساس مسئولیت ما در قانون اساسی، کنگره مسئول اعلام جنگ است و امیدوارم که مشاوران رئیس جمهوری بدانند که به هیچ وجه اختیاری برای حرکت به این سمت ندارند.
به گفته خانم پلوسی، دولت قرار است قبل از تعطیلات مجلس نمایندگان 10 تا 15 روز دیگر اطلاعات طبقه بندی شده درباره ایران را در اختیار مجلس بگذارد. در این میان منابعی در کنگره آمریکا به رویترز گفتند که قرار است وزیر امور خارجه، رئیس ستاد ارتش و سرپرست وزارت دفاع آمریکا سه‌شنبه آینده در نشستی در سنا شرکت کنند و سناتورها را در جریان مسائل مربوط به ایران قرار دهند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در توییتی نوشت لندن در این مورد که ایران به تهدیدی فزاینده بدل شده با واشنگتن متحد نزدیک خود هم عقیده است و با آمریکا در این زمینه همکاری خواهد کرد. آقای هانت با اشاره به اینکه در مذاکرات روزهای اخیر در لندن و بروکسل موضوع ایران را با مایک پومپئو همتای آمریکایی خود به بحث گذاشته گفت ارزیابی مشترکی از تهدید فزاینده ایران داریم. جرمی هانت دوشنبه گذشته در بروکسل به خبرنگاران گفته بود که بریتانیا نسبت به خطر یک درگیری اتفاقی بین ایران و آمریکا و وخیم‌تر شدن ناخواسته وضعیت بسیار نگران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در ژاپن در پاسخ به سوال یک خبرنگار امکان مذاکره دو جانبه میان تهران و واشنگتن برای کاهش تنش‌ها را رد کرد. وزیر خارجه ایران همچنین سخنان دونالد ترامپ در این مورد که ایران به زودی خواستار مذاکره با ایران خواهد شد را اشتباه توصیف کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت دونالد ترامپ را سم مضاعف نامیده است. وزیر امور خارجه ایران امروز جمعه برای گفتگو با مقام‌های چین به پکن می‌رود. از سوی دیگر مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل در گفتگو با رادیو سراسری آمریکا NPR جنگ را گزینه ایران ندانست و گفت ایران علاقه‌ای به تنش در منطقه ندارد و اگر به گفته وی اشتباهی رخ دهد همه اعم از ایران، آمریکا و کشورهای منطقه بازنده خواهند بود. خالد بن سلمان وزیر فرزند پادشاه و معاون وزیر دفاع عربستان سعودی روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت حمله اخیر حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی این کشور به گفته او به دستور رژیم ایران انجام شده است. خالد بن سلمان برادر ولیعهد عربستان سعودی با توصیف حمله حوثی‌ها به عنوان اقدام تروریستی گفت حوثی‌ها صرفاً ابزاری در خدمت اجرای سیاست توسعه طلبانه رژیم ایران هستند. عادل الجبیر معاون مشاور در امور خارجی عربستان سعودی نیز در توییتر حوثی‌ها را بخشی جدا نشدنی از سپاه پاسداران دانست و نوشت حوثی‌ها روز به روز نشان می‌دهند که برنامه‌های ایران را اجرا می‌کنند و سرنوشت مردم یمن را با منافع ایران تاخت می‌زنند. ایران هنوز واکنشی به این اتهام‌ها نشان نداده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر با انتقاد شدید از جنگ عربستان در یمن گفتند که از حوثی‌ها حمایت غیر تسلیحاتی می‌کنند. عربستان روز پنجشنبه چند حمله هوایی را به 9 پایگاه نظامی در داخل و خارج از صنعا، پایتخت یمن که در کنترل حوثی‌ها است، انجام داد. بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی سه عضو کانون نویسندگان ایران پس از محاکمه در دادگاه انقلاب تهران از سوی قاضی مقیسه هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهامی سه عضو کانون نویسندگان ایران، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. کانون نویسندگان ایران اتهام‌های این افراد را فاقد مستندات دانسته و خواستار لغو بی قید و شرط احکام زندان آنها شده است. بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی بهمن سال 97 بازداشت و پس از چند روز با وثیقه‌های 1 میلیارد تومانی آزاد شده بودند. خوان گایدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا، روز پنجشنبه اعلام کرد که هیئتی را برای شرکت در مذاکراتی که با میانجیگری نروژ آغاز شده است به اسلو، پایتخت آن کشور، اعزام کرده است. آقای گایدو در یک راهپیمایی در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، انجام مذاکره با حکومت نیکولاس مادورو در نروژ را تکذیب کرد، اما افزود چند فرستاده در اسلو به سر می‌برند. پیشتر رادیو و تلویزیون NRK نروژ گفته بود که مذاکرات چند روزه‌ای در محلی محرمانه در اسلو در جریان بوده است. سخنگوی وزارت خارجه نروژ گفته که این موضوع را تایید یا تکذیب نمی‌کند. نیکولاس مادورو که ریاست جمهوریش به چالش کشیده شده، بدون اشاره مستقیم به مذاکرات اسلو گفته که وزیر اطلاعات برای انجام یک ماموریت بسیار مهم در خارج از ونزوئلا به سر می‌برد. این کشور از ماه‌ها پیش با بحران اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای مواجه بوده است. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر خوان گایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند، اما نیکولاس مادورو حاضر به کناره‌گیری از قدرت نیست. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بنیامین سعد با شماست با فردا گرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فردای رام هم همراه شما نگاهی میکنیم به موضوعات مهم و انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی در این هفته. دانشگاه تهران علیه حجاب اجباری، بازتاب اعتراض دانشجویان به محدودیت‌های تازه.
ماشاءالله پسر گلی هم
سلامت
نسبتتون هم بگید دیگه.
بله دیگه، پدرم
نسبت دوری داریم.
اما یه ایران و آمریکا و سخن از آمادگی رزم 14 میلیون دانش آموز ایرانی. صفها و آدمها، بازتاب گرانی شکر و کمبود مواد خوراکی در شبکه‌های اجتماعی. در ادامه این فردگرام، شعار تماشاچیان در تونل آزادی. شماری از دانشجویان دانشگاه تهران روز دوشنبه در اعتراض به حجاب اجباری و محدودیت‌های تازه و بیشتر برای پوشش تجمع کردند و شعارهایی رو مثل دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد، مرگ بر دیکتاتور یا اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا سر دادند. گروهی از نیروهای بسیج و لباس شخصی هم با حمله به این تجمع با دانشجویان معترض درگیر شدند. موضوع اعتراض به حجاب اجباری در 2 سال اخیر رنگ و بوی متفاوت تری از قبل پیدا کرده و خیلی ها به شکل ها و شیوه های مختلف اعتراض خودشون رو به حدود 4 دهه حجاب اجباری در ایران نشون دادن، از دختران انقلاب و این بار اعتراض در دانشگاه تهران. درباره گسترش این اعتراض‌ها علی حسین قاضی زاده در توییتر نوشت داستان مخالفت با حجاب اجباری به صحن دانشگاه کشیده شد. زودتر از اونی که تصور کنید مردم تکونتون میدن. اما عباس باقرپور در اینستاگرام خودش در دفاع از حجاب اجباری نوشت بر اساس آیات قرآن کسی که با حجاب مبارزه میکنه چه در دانشگاه تهران یا هر جای دیگه، یعنی با قرآن و خدا مبارزه کرده. یک حساب کاربری به نام زروان هم در توییتر به خشونت علیه دانشجویان معترض اشاره کرد و نوشت این خلاصه 40 سال اخیره. جمعیت 20 نفره جمعیتی 200 نفره رو با خشونت به هم میزنه و جمعیت 200 نفره تنها با شعار یا جیغ و داد تماشا میکنن و فرار. یک حساب کاربری به نام رفرم 57 هم در اینستاگرام نوشت وقتی خشونت بر جامعه حاکم میشه مساوی با از بین رفتن روحیه مدارا و همدلیه. تمامیت خواهی، انحصار طلبی و سرکوبگری چه فرصتهایی رو که نمیسوزونه. شما بگید جامعه‌ای که به این امراض دچار شد امید صلاح و خیری در اون هست؟ اما سعید قاسمی نژاد درباره اعتراض روز دوشنبه دانشگاه تهران توییت کرد هرچند اعتراض به مقررات پوشش و دخالت‌های حراست و انتظامات در دانشگاه تهران سابقه داره، اما اعتراض اخیر از این نظر که ممکنه جان دوباره‌ای به جنبش دانشجویی بده امیدوار کننده و قابل ستایشه. مریم شریعت مداری از فعالان معترض به حجاب اجباری معتقده که اعتراض‌های هسته‌ای و گروهی به برخی قوانین در 2 سال گذشته کم کم اقشار دیگر جامعه رو هم درگیر خودش کرده.
عموم مردم از هر نوع اعتراضی نسبت به قوانین بدوی و ناعادلانه جمهوری اسلامی استقبال میکنند. اعتراض به حجاب اجباری هم اعتراض نسبت به یکی از این قوانین ناعادلانه هستش که اکثر مردم، حتی بیشتر افراد مذهبی که خودشون محجبه هم هستن، نسبت به این قانون اعتراض دارن. در تجمع دانشگاه تهران دیدیم که این اعتراض فقط مختص به خانمان نیست. آقایون هم همراه با خانمان در این تجمع شرکت کردن و اعتراض خودشون نشون دادن. یه نکته که میخواستم بگم اینه که تجمعات کوچیک مقدمه برای تجمعات بزرگ هستن. در کل این حرفی که فقط باید برای مسائل اساسی و بزرگ تجمع تشکیل بدیم حرف درستی نیست. اعتراضات کوچیک وقتی شکل بگیره، تجمعات کوچیک منجر میشه به اعتراضات بزرگتر.
وضعیت نه مذاکره و نه جنگ که از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده از یک سو و تقویت حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و چند اتفاق مثل انفجارهای بندر فجیره و حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان باعث شده که چشم میلیون‌ها ایرانی نگران و درگیر با مناقشه 40 ساله حکومت و غرب به تنگه هرمز و خلیج فارس خیره بشه. بعد از بالا گرفتن این تنش‌ها اما نقل قولی از وزیر آموزش و پرورش منتشر شد مبنی بر اینکه او در یک سخنرانی گفته که 14 میلیون دانش آموز ایرانی در صورت بروز جنگ احتمالی آماده جانفشانی هستند، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر بازتاب انتقادی پیدا کرد. لیلا وسالی در فیسبوک خودش نوشت وزیر آموزش و پرورش افاضه فرمودند که 14 میلیون دانش آموز داریم که اگه لازم باشه جانفشانی می‌کنن. پسر خودش البته آخونده و از سربازی معاف. بقیه آقازاده ها هم که در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند به تعبیر این کاربر. فرنام شکیبافر اما درباره نگرانی از جنگ احتمالی توییت کرد در این سالها هر جا بحثی بوده ارزشی ها یا اصلاح طلبان در دفاع از ماجراجویی های جمهوری اسلامی میگفتند که اگه در منطقه نجنگیم باید در ایران بجنگیم. اتفاقا برعکس، اگر این روند ادامه پیدا کنه پای جنگ به ایران هم کشیده میشه. محمد مظفری اما درباره اینکه چرا برخی از وقوع جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا هراسی ندارن در توییترش نوشت حامیان جمهوری اسلامی به جای تهمت زدن و توهین کردن بهتر از خودشون بپرسن که با مردم چه کردن که خیلی‌ها حاضرن آمریکا حمله کنه اما این شرایط نباشه. کاربری به نام محمد رضا هم درباره سخنان وزیر آموزش و پرورش با انتشار تصویری از رهبر آلمان نازی نوشت: صحبت وزیر آموزش و پرورش درباره میلیون ها دانش آموز آماده برای قربانی شدن در جنگ احتمالی من رو به یاد تصویری از آخرین مدافعان کودک پیشوا در آلمان نازی انداخت و نگاه شیطانی هنگام اعطای صلیب آهنی به سربازان کوچک. احمد سخایی هم در فیسبوک خودش نوشت: شهادت وزیری که 14 میلیون دانش آموز رو سرباز میبینه دلالتیه بر فقدان مشروعیت برای یک حکومت. خبرگزاری های ایران یک شنبه این هفته با انتشار گزارش هایی از نایابی شکر و 5 رقمی شدن قیمت اون در بازار سیاه خبر دادن. در مراکز خرید هم صفهای طولانی به وجود اومد و برخی کاربران از خریدن شکر اون هم با سختی نوشتن. البته این چندمین کالای خوراکی بود که در چند هفته اخیر نایاب و گرون شد. بعد از نایابی و افزایش قیمت ماکارونی و کنسرو ماهی، این بار نوبت به شکر رسید و فروشندگان در برگه‌ای روی شیشه مغازه‌ها نوشتند: شکر نداریم، سوال نپرسید. مجید از مشاهدات خودش در توییتر نوشت: نصف تهران رو شخم زدم واسه پیدا کردن 1 کیلو شکر. آخر سر با گرفتاری 1 کیلو پیدا کردم و خریدم. نتیجه اخلاقی: شکر سلطان نداره، سلاطین داره. نتیجه اخلاقی بعدی هم اینه که مسئولان این روزا خیلی شکر میخورن. افشین براتی هم در توییتر خودش نوشت: چرا مردممون اینقدر عاشق صف هستن؟ فرقی نداره صف چی باشه، صف نظری، صف شکر یا صف سکه و حتی ثبت نام خودرویی که معلوم نیست چه زمانی با چه قیمتی تحویلمون میدن. علی جلیل پور هم در اینستاگرام خودش اما در نقد شرایط فعلی جامعه نوشت: تا زمانی که ما مردم با آشوب فکری ناشی از وضعیت افتضاح اقتصادی به تعبیر این کاربر به دنبال ذخیره 1000 تومان بیشتر هستیم، نباید انتظار بهبود اوضاع رو داشته باشیم. یه روز صف بنزین، یه روز ماکارونی، یه روز هم شکر. امیر خانزاده اما در توییتر خودش با نقل قولی از یک مسئول توییت کرد: برخی کارخانه های عرضه شکر تخلف کردن و محصول رو عرضه نمی کنن یا اون رو در دیگر کارخانه ها دپو می کنن تا سود بیشتری ببرن. در اظهار نظری متفاوت اما آفرین توفیق توییت کرد: رئیس اتاق اصناف تهران گفته که با توجه به وجود بازرسی ها امکان احتکار شکر وجود نداره و اون نمی دونه شکر وارداتی بخش خصوصی کجا میره. عبدالرضا احمدی، کارشناس مالی و مدیر مؤسسه ترویج جامعه باز، به ما میگه که خبرهای احتکار که مرتب به گوش میرسه نشون میده که این موضوع ابزار ساده سودجویی در اقتصاد رانتی ایرانه.
احتکارگران تمایل دارن کالاهای اساسی مثل لاستیک، دارو، مثل پوشک بچه و و و رو احتکار کنن با این طمع که میتونن در یک آینده نزدیک سود بیشتری رو ببرن. اگر بخوام چرایی این موضوع رو بررسی کنم، به نظر من احتکار روی دیگر سکه انحصار طلبی است، به این معنا که اگر یک اقتصاد بازار آزاد، یک اقتصاد لیبرالی وجود داشته باشه که عرضه کنندگان بتونن کالاها رو مستقیم به تقاضا کننده برسونن و هیچ محدودیتی هم نباشه، یعنی عرضه کنندگان متفاوتی وجود داشته باشه برای یک کالا، طبیعتاً و عقلانی نیست که یک نفر بیاد چیزی رو در انبارش نگه بداره برای اینکه رقیبی وجود داره که اون کالا رو میتونه وارد کنه و به تقاضا کننده عرضه کنه. پس وقتی مشاهد احتکار هستیم که در یک اقتصاد انحصارگرانی وجود دارند که فقط اونها اجازه دارن کالا رو وارد کنن، در اقتصاد امروز ما شاهد هستیم نظامیان به طور اخص سپاه یا دولت مردان دسترسی و انحصار کامل به بازار دارن و غیر از اونها کسی نمیتونه کالایی رو وارد کنه. در این فضاست که شما طمع انحصارگران رو میبینید برای اینکه اون کالا رو دپو کنن، جای انبار کنن و بعد در یک بازه زمانی با این خیال راحت که عرضه کننده دیگه وجود نداره بتونن کالا رو با اون قیمتی که مد نظرشونه وارد بازار کنن. به نوعی میشه گفتش که احتکارگران در واقع تحریم کنندگانی هستن که در یک اقتصاد دست به دست هم میدن تا کالا به مصرف کننده نرسه.
همراه با مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کردیم به یکی از موضوعات انتخاب شده یه هفته که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشته. مهتاب، روز دوشنبه گروهی از دانشجویان تو دانشگاه تهران به این ماجرای برخوردهای اخیری که شده برای در واقع حجاب اجباری اعتراض کردن. روزنامه‌ها نگاهی کردن به این ماجرا؟
آره بنیامین، روزنامه های کمی ولی پرداختن به این موضوع. من خب انتظار داشتم تعداد بیشتری از روزنامه ها به موضوع پردازن چون مسئله بازتاب زیادی داشت در شبکه های اجتماعی.
معمولا این موضوعات امنیتی و خیلی بهش نمی پردازن.
آره درسته. روزنامه مردم سالاری رو دیدم که به نقل از مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران نوشته هیچ نیروی امنیتی تحت عنوان گشت ارشاد وارد دانشگاه نشده، چون بعضی از شعارها درباره گشت ارشاد بود، و گفته که هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده به جز این که روندی که هر سال وجود داره در ماه رمضان برای این که روزخاری در سطح دانشگاه رخ نده یا این که پوشش دانشجوها به گفته او حرمت این ماه رو از بین نبره. بعد گفته که به همین علت هست که انتظامات دانشگاه داخل محوطه گشت میزنه و به دانشجوهایی که به گفته او این قوانین رو زیر پا میگذارن تذکر میده. و روزنامه ستاره صبح هم با تیتر جزئیات تجمع دانشجویان در دانشگاه تهران باز هم نقل قول‌های آورده از معاون فرهنگی دانشگاه تهران مجید سرسنگی که گفته دو گروه از دانشجوها با تفکرات مختلف با هم درگیر شدن که ما سعی کردیم دانشجویان به گفته او عصبانی رو آروم کنیم، اما خب تو بهتر می‌دونی ویدیوهایی که منتشر شد خیلی درگیری نشون
میداد. شبکه‌های اجتماعی بود. خب طبق معمول که در واقع اعتراض‌های دانشجویی یا صنفی به خشونت کشیده میشه، معمولاً در گذشته همین طور بوده، لباس شخصی ها یا حالا بسیجی ها در واقع رو به روی دانشجوها قرار گرفته بودن، اونها شعارهای علیه حجاب اجباری میدادن و از اون طرف هم خب پاسخ اومد، درگیری شد، چند مورد در واقع زد و خورد هم.
آره،
تو شبکه‌های اجتماعی
روزنامه‌ها زیاد به این قضیه درگیری و خشونت نپرداختن. روزنامه صدای اصلاحات با تیتر حق سلیقه‌ای دانشجو از یه زاویه دیگه به این موضوع پرداخته، اشاره کرده به این موضوع که در بیشتر اعتراض‌ها و انتقادهای سیاسی، اجتماعی یا حتی اقتصادی که رخ میده دانشگاه تهران نقش خیلی مهمی داره در اعتراض‌ها و منشأ خیلی از اعتراض‌ها هست، اما این روزنامه نوشته یکی از کم سابقه ترین اعتراض‌ها به قانون حجاب و عفاف بود که در بین دانشجوها رخ داد و اون کم سابقه توصیفش کرده. بعد نوشته که حقوق دانشجوها امری پنهان مانده زیر لایه‌های قوانین هست، که به نوشته این روزنامه موضوعی که در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی هم اومده بود و بهش اشاره شده بود اما مورد غفلت واقع شد.
بله، البته این راجع به این دانشگاه تهران در سالهای اخیر ما کمتر دیدیم، در حالا یک دهه گذشته منشأ اعتراض‌های بیشتری بود نسبت به حالا اتفاقات جاری در مملکت، اما در سالهای اخیر کم رنگ شده بود این موضوع که این بار دوباره بر سر حجاب اجباری و فشار بر دانشجو.
و روزنامه کیهان که همونطور که انتظار داشتم اعتراض دانشجو رو تحرکات ضد فرهنگی توصیف کرده و شعارهاشون رو ساختار شکنانه نامیده، بعد اشاره کرده به قانون حجاب و عفاف که دیماه سال 84 به تصویب شورای عالی فرهنگی رسید که در اون قانون بر لزوم رعایت حجاب اسلامی و استانداردهای منطبق بر دین اسلام در دانشگاه ها تاکید شده و خب گفته کسانی که اینها رو بهش پایبند نباشن نوعی بیقانونی کردن، اما خب میدونیم که بر اساس قوانین جهانی و همینطور منشور حقوق بشر حق انتخاب پوشش یکی از بدیهی ترین و اساسی ترین حق هر انسانه.
البته این موضوعی که از ابتدای انقلاب مناقشه سرش بود.
دقیقاً، و بسیاری از مدافعان حقوق بشر، حتی سازمان ملل و مدافعان حقوق زنان تاکید میکنن و انتقاد میکنن از قانون حجاب اجباری در ایران در حقیقت.
موضوع بعدی که جالب بود این اظهارات وزیر آموزش و پرورشه که در گفته که ما 14 میلیون دانش آموز داریم که آماده هستن بجنگن اگر که جنگی اتفاق بیفته، جنگ احتمالی، حالا با توجه به این وقایع اخیر و تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا هست. روزنامه‌ها مثلا نگاهی کردن
ببینید. نه بنیامین، اتفاقا این سخنان محمد بدخایی وزیر آموزش و پرورش توجه من رو هم خیلی جلب کرد. من خیلی دنبال کردم در روزهای گذشته واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو که بسیاری از کاربران خیلی انتقاد کردن از این موضوع، این صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش رو مغایر با کنوانسیون حقوق کودک دونستن و اشاره کردن به ممنوعیت کودک سربازی در دنیا، اما هیچ کدوم از روزنامه‌ها به این موضوع نپرداختن، نه به حرف‌های وزیر آموزش و پرورش، نه به واکنش
کاربران. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بود. برخی شهروند خبرنگارها این هفته هم فایل‌های تصویری خودشون رو با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. اوایل این هفته و بعد از رقابت دو تیم پرسپولیس و ماشین‌سازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران، گروهی از تماشاچیان برای چندمین بار در هفته‌های اخیر شعارهای سیاسی سر دادن. ۲۳ اردیبهشت ماه دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در اعتراض به بازداشت‌های کارگران و دانشجویان در هفته‌های اخیر و اضافه شدن بند برخورد با تخلفات دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی تجمع اعتراضی داشتند.
دلیل تجمع امروز ما تهاجمی که هر لحظه بیشتر داره به حریم زندگی ما انجام. دیگه دانشگاه فضای امن برای فکر کردن نیست. حریم مجلس شورای اسلامی، حریم امن شکایت بردن مردم نیست. حتی روز کارگر امن کارگر مسئولیت نمیده. نیروهایی در اجتماع وجود دارند که علاقه مندن شما درگیر موزیک جدید سازیمان کم باشید.
ویدئویی هم داریم از اعتراض به وضعیت آسفالت خیابان‌ها در خرمشهر.
آقا شما چی گفتید؟
راست هم تون نکشید، همین جوی ریختن، یه تی هم زدن روش و رفتن.
شما میشه خشت روی خواب دیگه. بیا
هیچ کار نکردن.
بیا شما یاد گرفتین. بیا آقا
بر بگیر،
زیرش خاکه. بیا
اصلا آخرش آروم
تو معلوم نیست مهندسی هست
نظرکاری هست آقا خاکه زیرش گیر نریختید، خجالت میکش بعد به مردم میگید آقا چون آقای مکتول جزیر میاد فیلم میگه ما دیگه آسفالت نمیکنیم، به خاطر همین ما هیچ رد نکنید کار با مردم.
اینجا هم یک دختر جوان نوازنده رو میبینید در حوالی خیابان ولیعصر تهران. و ویدئویی داریم از درگیری یک جوان با پلیس وقتی که نیروهای پلیس میخوان موتور این جوان رو توقیف کنن و او علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار سر میده. همونطور که میدونید این هفته بهنام صفوی خواننده جوان موسیقی پاپ ایران بعد از مدت‌ها تحمل رنج بیماری از دنیا رفت. برخی دوستدارانش ترانه‌های او رو بازخوانی کردند و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. در اینجا و قبل از خداحافظی بازخوانی ترانه معروف آرامش بهنام صفوی رو با هم می‌بینیم که مهدی شهبازی اون رو به یاد بهنام اجرا کرد. روز و لحظه‌های خوبی داشته باشید.
بارانشی داره که تو چشمایی هیچی نیست، میدونم که توی قلبه به جز من جایی هیچی نیست. چشمت بارانشی داره که دورم میپره از من، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم، تو بارم خند نشینی
خودت خوبی و خوبی رو داری یاد من میدی، تو مالم خود نشینی به همش خود نشون.
سلام و صبح بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من روزبه بلهری با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد آمریکا با ایران وارد جنگ نشود. محمد جواد ظریف میگوید امکان مذاکره ایران با آمریکا وجود ندارد. فرزند پادشاه عربستان میگوید ایران دستور حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی این کشور را داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده با ایران وارد جنگ نشود. آقای ترامپ در پاسخ به سوال یک خبرنگار در محوطه کاخ سفید که از او درباره احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا پرسید، گفت امیدوار است چنین نشود. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از مقام‌های دولت آمریکا خبر داد که آقای ترامپ در جلسه در روز چهارشنبه به پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع گفته که نمی‌خواهد وارد جنگ با ایران شود. در همین حال نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا گفت از اینکه از رئیس جمهور می‌شنود که اشتیاقی به جنگ ندارد خوشحال است. خانم پلوسی البته تأکید کرد دولت ترامپ هنوز مجوز آغاز جنگ با ایران را از کنگره دریافت نکرده است.
بر اساس مسئولیت ما در قانون اساسی، کنگره مسئول اعلام جنگ است و امیدوارم که مشاوران رئیس جمهوری بدانند که به هیچ وجه اختیاری برای حرکت به این سمت ندارند.
به گفته خانم پلوسی، دولت قرار است قبل از تعطیلات مجلس نمایندگان 10 تا 15 روز دیگر اطلاعات طبقه مدی شده درباره ایران را در اختیار مجلس بگذارد. در این میان منابعی در کنگره آمریکا به رویترز گفتند که قرار است وزیر امور خارجه، رئیس ستاد ارتش و سرپرست وزارت دفاع سه‌شنبه آینده در نشستی در سنا شرکت کنند و سناتورها را در جریان مسائل مربوط به ایران قرار دهند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در توییتی نوشت لندن در این مورد که ایران به تهدیدی فزاینده بدل شده با واشنگتن متحد نزدیک خود هم عقیده است و با آمریکا در این زمینه همکاری خواهد کرد. آقای هانت با اشاره به اینکه در مذاکرات روزهای اخیر در لندن و بروکسل موضوع ایران را با مایک پومپئو همتای آمریکایی‌اش به بحث گذاشته گفت ارزیابی مشترکی از تهدید فزاینده ایران داریم. جرمی هانت دوشنبه گذشته در بروکسل به خبرنگاران گفته بود که بریتانیا نسبت به خطر یک درگیری اتفاقی بین ایران و آمریکا و وخیم‌تر شدن ناخواسته وضعیت بسیار نگران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در ژاپن در پاسخ به سوال یک خبرنگار امکان مذاکره دو جانبه میان تهران و واشنگتن برای کاهش تنش‌ها را رد کرد. وزیر خارجه ایران همچنین سخنان دونالد ترامپ در این مورد که ایران به زودی خواستار مذاکره با آمریکا خواهد شد را اشتباه توصیف کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت دونالد ترامپ را سم مضاعف نامیده است. وزیر امور خارجه ایران امروز جمعه برای گفتگو با مقام‌های چین به پکن می‌رود. از سوی دیگر مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل نیز در گفتگو با رادیو سراسری آمریکا NPR جنگ را گزینه ایران ندانست و گفت ایران علاقه‌ای به تنش در منطقه ندارد و اگر به گفته ای به اشتباهی رخ دهد همه اعم از ایران، آمریکا و کشورهای منطقه بازنده خواهند بود. خالد بن سلمان فرزند پادشاه و معاون وزیر دفاع عربستان روز پنجشنبه در توییتر نوشت حمله اخیر حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی این کشور به گفته او به دستور رژیم ایران انجام شده است. خالد بن سلمان که برادر ولیعهد عربستان نیز است با توصیف حمله حوثی‌ها به عنوان اقدام تروریستی گفت حوثی‌ها صرفاً ابزاری در خدمت اجرای سیاست توسعه طلبانه رژیم ایران هستند. عادل الجبیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی نیز در توییتر حوثی ها را بخشی جدا نشدنی از سپاه پاسداران دانست و نوشت حوثی ها روز به روز نشان می دهند که برنامه های ایران را اجرا می کنند و سرنوشت مردم یمن را با منافع ایران تاخت می زنند. ایران هنوز واکنشی به این اتهام ها نشان نداده است، اما مقام های جمهوری اسلامی پیشتر با انتقاد شدید از جنگ عربستان در یمن گفتند که از حوثی ها حمایت غیر تسلیحاتی می کنند. عربستان روز پنجشنبه چند حمله هوایی را به 9 پایگاه نظامی در داخل و خارج از صنعا پایتخت یمن که در کنترل حوثی هاست انجام داد. بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی است عضو کانون نویسندگان ایران پس از محاکمه در دادگاه تهران انقلاب تهران از سوی قاضی مقیسه هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام این سه عضو کانون نویسندگان ایران اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. کانون نویسندگان ایران اتهام های این افراد را فاقد مستندات دانسته و خواستار لغو بیقید و شرط احکام زندان آنان شده است. بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی بهمن سال گذشته بازداشت و پس از چند روز با وثیقه های 1 میلیارد تومانی آزاد شده بودند. خوان گایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا روز پنجشنبه اعلام کرد که هیئتی را برای شرکت در مذاکراتی که با میانجیگری نروژ آغاز شده است به اسلو پایتخت آن کشور اعزام کرده است. آقای گایدو در یک راهپیمایی در کاراکاس پایتخت ونزوئلا انجام مذاکره با حکومت نیکولاس مادورو در نروژ را تکذیب کرد، اما افسود چند فرستاده در اسلو به سر می‌برند. پیشتر رادیو و تلویزیون NRK نروژ گفته بود که مذاکرات چند روزه‌ای در محلی محرمانه در اسلو در جریان بوده است. سخنگوی وزارت خارجه نروژ گفته که این موضوع را تایید یا تکذیب نمی‌کند. نیکولاس مادورو که ریاست جمهوری‌اش به چالش کشیده شده بدون اشاره مستقیم به مذاکرات اسلو گفته که وزیر اطلاعات برای انجام یک ماموریت بسیار مهم در خارج از ونزوئلا به سر می‌برد. ونزوئلا از ماه‌ها پیش با بحران اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای مواجه بوده است. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند، اما نیکولاس مادورو حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بنیامین ساعت رو با شماست با فردا گرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم، در این فردای رام هم همراه شما. نگاهی میکنیم به موضوعات مهم و انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی در این هفته. دانشگاه تهران علیه حجاب اجباری، بازتاب اعتراض دانشجویان به محدودیت‌های تازه.
مشتاق پسر گلیم
سلامت
باشید. نسبتتون بگید دیگه.
بله دیگه پدرم هستم.
نسبت دوری داریم
پدرم. مایه ایران و آمریکا و سخن از آمادگی رزم 14 میلیون دانش آموز ایرانی. صفها و آدمها، بازتاب گرانی شکر و کمبود مواد خوراکی در شبکه‌های اجتماعی. در ادامه این فردگرام شعار تماشاچیان در تونل آزادی. شماری از دانشجویان دانشگاه تهران روز دوشنبه در اعتراض به حجاب اجباری و محدودیت‌های تازه و بیشتر برای پوشش تجمع کردند و شعارهایی رو مثل دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد، مرگ بر دیکتاتور یا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا سر دادند. گروهی از نیروهای بسیج و لباس شخصی هم با حمله به این تجمع با دانشجویان معترض درگیر شدند. موضوع اعتراض به حجاب اجباری در دو سال اخیر رنگ و بوی متفاوت تری از قبل پیدا کرده و خیلی ها به شکل ها و شیوه های مختلف اعتراض خودشون رو به حدود 4 دهه حجاب اجباری در ایران نشون دادن، از دختران انقلاب و این بار اعتراض در دانشگاه تهران. درباره گسترش این اعتراض ها علی حسین قاضی زاده در توییتر نوشت داستان مخالفت با حجاب اجباری به صحن دانشگاه کشیده شد، زودتر از اونی که تصور کنید مردم تکونتون میدن. اما عباس باقرپور در اینستاگرام خودش در دفاع از حجاب اجباری نوشت بر اساس آیات قرآن کسی که با حجاب مبارزه میکنه چه در دانشگاه تهران یا هر جای دیگه، یعنی با قرآن و خدا مبارزه کرده. یک حساب کاربری به نام زروان هم در توییتر به خشونت علیه دانشجویان معترض اشاره کرد و نوشت این خلاصه 40 سال اخیره. جمعیت 20 نفره جمعیتی 200 نفره رو با خشونت به هم میزنه و جمعیت 200 نفره تنها با شعار یا جیغ و داد تماشا میکنن و فرار. یک حساب کاربری به نام رفرم 57 هم در اینستاگرام نوشت وقتی خشونت بر جامعه حاکم میشه مساوی با از بین رفتن روحیه مدارا و همدلیه. تمامیت خواهی، انحصار طلبی و سرکوبگری چه فرصتهایی رو که نمیسوزونه. شما بگید جامعه‌ای که به این امراض دچار شد امید صلاح و خیری در اون هست؟ اما سعید قاسمی نژاد درباره اعتراض روز دوشنبه دانشگاه تهران توییت کرد هرچند اعتراض به مقررات پوشش و دخالت‌های حراست و انتظامات در دانشگاه تهران سابقه داره، اما اعتراض اخیر از این نظر که ممکنه جان دوباره‌ای به جنبش دانشجویی بده امیدوار کننده و قابل ستایشه. مریم شریعت مداری از فعالان معترض به حجاب اجباری معتقده که اعتراض‌های هسته‌ای و گروهی به برخی قوانین در 2 سال گذشته کم کم اقشار دیگر جامعه رو هم درگیر خودش کرده.
عموم مردم از هر نوع اعتراضی نسبت به قوانین بدوی ناعادلانه جمهوری اسلامی استقبال می‌کنند. اعتراض به حجاب اجباری هم اعتراض نسبت به یکی از این قوانین ناعادلانه هستش که اکثر مردم، حتی بیشتر افراد مذهبی که خودشون محجبه هم هستن، نسبت به این قانون اعتراض دارن. در تجمع دانشگاه تهران هم دیدیم که این اعتراض فقط مختص خانمان نیست. آقایون هم همراه با خانمان در این تجمع شرکت کردن و اعتراض خودشون نشون دادن. یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که تجمعات کوچیک مقدمه‌ای برای تجمعات بزرگ هستن. در کل این حرفی که فقط باید برای مسائل اساسی و بزرگ تجمع تشکیل بدیم حرف درستی نیست. اعتراضات کوچیک وقتی شکل بگیره، تجمعات کوچیک منجر میشه به اعتراضات بزرگتر.
وضعیت نه مذاکره و نه جنگ که از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده از یک سو و تقویت حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و چند اتفاق مثل انفجارهای بندر فجیره و حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان باعث شده که چشم میلیون‌ها ایرانی نگران و درگیر با مناقشه 40 ساله حکومت و غرب به تنگه هرمز و خلیج فارس خیره بشه. بعد از بالا گرفتن این تنش‌ها اما نقل قولی از وزیر آموزش و پرورش منتشر شد مبنی بر اینکه او در یک سخنرانی گفته که 14 میلیون دانش آموز ایرانی در صورت بروز جنگ احتمالی آماده جانفشانی هستند، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر بازتاب انتقادی پیدا کرد. لیلا وسالی در فیسبوک خودش نوشت وزیر آموزش و پرورش افاضه فرمودن که 14 میلیون دانش آموز داریم که اگه لازم باشه جانفشانی می‌کنن. پسر خودش البته آخونده و از سربازی معاف. بقیه آقازاده ها هم که در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند به تعبیر این کاربر. فرنام شکیبافر اما درباره نگرانی از جنگ احتمالی توییت کرد در این سالها هر جا بحثی بوده ارزشی ها یا اصلاح طلبان در دفاع از ماجراجویی های جمهوری اسلامی میگفتند که اگه در منطقه نجنگیم باید در ایران بجنگیم. اتفاقا برعکس، اگر این روند ادامه پیدا کنه پای جنگ به ایران هم کشیده میشه. محمد مظفری اما درباره اینکه چرا برخی از وقوع جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا هراسی ندارند در توییترش نوشت حامیان جمهوری اسلامی به جای تهمت زدن و توهین کردن بهتر از خودشون بپرسن که با مردم چه کردن که خیلی ها حاضرن آمریکا حمله کنه اما این شرایط نباشه. کاربری به نام محمد رضا هم درباره سخنان وزیر آموزش و پرورش با انتشار تصویری از رهبر آلمان نازی نوشت صحبت وزیر آموزش و پرورش درباره میلیون ها دانش آموز آماده برای قربانی شدن در جنگ احتمالی مرا به یاد تصویری از آخرین مدافعان کودک پیشوا در آلمان نازی انداخت و نگاه شیطانی هنگام اعطای صلیب آهنی به سربازان کوچک. احمد سخایی هم در فیسبوک خودش نوشت شهادت وزیری که 14 میلیون دانش آموز رو سرباز میبینه دلالتیه بر فقدان مشروعیت برای یک حکومت. خبرگزاری های ایران یک شنبه این هفته با انتشار گزارش هایی از نایابی شکر و 5 رقمی شدن قیمت اون در بازار سیاه خبر دادن. در مراکز خرید هم صفهای طولانی به وجود اومد و برخی کاربران از خریدن شکر اون هم با سختی نوشتن. البته این چندمین کالای خوراکی بود که در چند هفته اخیر نایاب و گرون شد. بعد از نایابی و افزایش قیمت ماکارونی و کنسرو ماهی، این بار نوبت به شکر رسید و فروشندگان در برگه‌ای روی شیشه مغازه ها نوشتند شکر نداریم، سوال نپرسید. مجید از مشاهدات خودش در توییتر نوشت نصف تهران رو شخم زدم واسه پیدا کردن 1 کیلو شکر. آخر سر با گرفتاری 1 کیلو پیدا کردم و خریدم. نتیجه اخلاقی شکر سلطان نداره، سلاطین داره. نتیجه اخلاقی بعدی هم اینه که مسئولان این روزا خیلی شکر میخورن. افشین براتی هم در توییتر خودش نوشت چرا مردممون اینقدر عاشق صف هستن؟ فرقی نداره صف چی باشه، صف نظری، صف شکر یا صف سکه و حتی ثبت نام خودرویی که معلوم نیست چه زمانی با چه قیمتی تحویلمون میدن. علی جلیل‌پور هم در اینستاگرام خودش اما در نقد شرایط فعلی جامعه نوشت تا زمانی که ما مردم با آشوب فکری ناشی از وضعیت افتضاح اقتصادی به تعبیر این کاربر به دنبال ذخیره 1000 تومان بیشتر هستیم، نباید انتظار بهبود اوضاع را داشته باشیم. یه روز صف بنزین، یه روز ماکارونی، یه روز هم شکر. امیر خانزاده اما در توییتر خودش با نقل قولی از یک مسئول توییت کرد برخی کارخانه های عرضه شکر تخلف کردن و محصول رو عرضه نمی کنن یا اون رو در دیگر کارخونه ها دپو می کنن تا سود بیشتری ببرن. در اظهار نظری متفاوت اما آفرین توفیق توییت کرد رئیس اتاق اصناف تهران گفته که با توجه به وجود بازرسی ها امکان احتکار شکر وجود نداره و اون نمی دونه شکر وارداتی بخش خصوصی کجا میره. عبدالرضا احمدی کارشناس مالی و مدیر مؤسسه ترویج جامعه باز به ما میگه که خبرهای احتکار که مرتب به گوش میرسه نشون میده که این موضوع ابزار ساده سودجویی در اقتصاد رانتی ایرانه.
احتکارگران تمایل دارن کالاهای اساسی مثل لاستیک، دارو، مثل پوشک بچه و و و رو احتکار کنن با این طمع که میتونن در یک آینده نزدیک سود بیشتری رو ببرن. اگر بخوام چرایی این موضوع رو بررسی کنم، به نظر من احتکار روی دیگر سکه انحصار طلبی است، به این معنا که اگر یک اقتصاد بازار آزاد، یک اقتصاد لیبرالی وجود داشته باشه که عرضه کنندگان بتونن کالاها رو مستقیم تقاضا کننده برسونن و هیچ محدودیتی هم نباشه، یعنی عرضه کنندگان متفاوتی وجود داشته باشه برای یک کالا، طبیعتاً و عقلانی نیست که یک نفر بیاد چیزی رو در انبارش نگه بداره برای اینکه رقیبی وجود داره که اون کالا رو میتونه وارد کنه و به تقاضا کننده عرضه کنه. پس وقتی ما شاهد احتکار هستیم که در یک اقتصاد انحصارگرانی وجود دارند که فقط اونها اجازه دارن کالا رو وارد کنن، در اقتصاد امروز ما شاهد هستیم نظامیان به طور اخص سپاه یا دولت مردان دسترسی و انحصار کامل به بازار دارن و غیر از اونها کسی نمیتونه کالایی رو وارد کنه. در این فضاست که شما طمع انحصارگران رو میبینید برای اینکه اون کالا رو دپو کنن، جای انبار کنن و بعد در یک بازه زمانی با این خیال راحت که عرضه کننده دیگه وجود نداره بتونن کالا رو با اون قیمتی که مد نظرشونه وارد بازار کنن. به نوعی میشه گفتش که احتکارگران در واقع تحریم کنندگانی هستن که در یک اقتصاد دست به دست هم میدن تا کالا به مصرف کننده نرسه.
همراه با مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کردیم به یکی از موضوعات انتخاب شده یه هفته که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشته. بعد از روز دوشنبه گروهی از دانشجویان تو دانشگاه تهران به این ماجرای برخوردهای اخیری که شده برای در واقع حجاب اجباری اعتراض کردند. روزنامه‌ها نگاهی کردن به این ماجرا؟
آره بنیامین، روزنامه های کمی ولی پرداختن به این موضوع. من خب انتظار داشتم تعداد بیشتری از روزنامه ها به موضوع پردازن چون مسئله بازتاب زیادی داشت در شبکه های اجتماعی.
معمولا این موضوعات امنیتی و خیلی بهش نمیپردازن.
آره درسته. روزنامه مردم سالاری رو دیدم که به نقل از مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران نوشته هیچ نیروی امنیتی تحت عنوان گشت ارشاد وارد دانشگاه نشده، چون بعضی از شعارها درباره گشت ارشاد بود و گفته که هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده جز این که روندی که هر سال وجود داره در ماه رمضان برای این که روزخاری در سطح دانشگاه رخ نده یا این که پوشش دانشجوها به گفته او حرمت این ماه رو از بین نبره. بعد گفته که به همین علت هست که انتظامات دانشگاه داخل محوطه گشت میزنه و به دانشجوهایی که به گفته او این قوانین رو زیر پا میذارن تذکر میده. و روزنامه ستاره صبح هم با تیتر جزئیات تجمع دانشجویان در دانشگاه تهران باز هم نقل قول‌هایی آورده از معاون فرهنگی دانشگاه تهران مجید سرسنگی که گفته دو گروه از دانشجوها با تفکرات مختلف با هم درگیر شدن که ما سعی کردیم دانشجویان به گفته او عصبانی رو آروم کنیم، اما خب تو بهتر می‌دونی ویدیوهایی که منتشر شد خیلی درگیری نشون
میداد توی شبکه‌های اجتماعی بود. خب طبق معمول که در واقع اعتراض‌های دانشجویی یا صنفی به خشونت کشیده میشه معمولاً در گذشته همین طور بوده، لباس شخصی‌ها یا حالا بسیجی‌ها در واقع روبروی دانشجوها قرار گرفته بودن، اونها شعارهای علیه حجاب اجباری میدادن و از اون طرف هم خب پاسخ اومد، درگیری شد، چند مورد در واقع زد و خورد هم.
آره
تو شبکه‌های اجتماعی دیدید
روزنامه‌ها زیاد به این قضیه درگیری و خشونت نپرداختن. روزنامه صدای اصلاحات با تیتر حق سلیقه‌ای دانشجو از یه زاویه دیگه به این موضوع پرداخته، اشاره کرده به این موضوع که در بیشتر اعتراض‌ها و انتقادهای سیاسی اجتماعی یا حتی اقتصادی که رخ میده دانشگاه تهران نقش خیلی مهمی داره در اعتراض‌ها و منشأ خیلی از اعتراض‌ها هست، اما این روزنامه نوشته یکی از کم سابقه ترین اعتراض‌ها به قانون حجاب و عفاف بود که در بین دانشجو رخ داد و اون کم سابقه توصیفش کرده. بعد نوشته که حقوق دانشجو امری پنهان مانده زیر لایه‌های قوانین هست که به نوشته این روزنامه موضوعی که در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی هم اومده بود و بهش اشاره شده بود اما مورد غفلت واقع شد.
بله البته این راجع به این دانشگاه تهران در سالهای اخیر ما کمتر دیدیم، در حالا یک دهه گذشته منشأ اعتراض‌های بیشتری بود نسبت به حالا اتفاقات جاری در مملکت، اما در سالهای اخیر کم رنگ شده بود این موضوع که این بار دوباره بر سر حجاب اجباری و فشار بر دانشجو.
و روزنامه کیهان که همونطور که انتظار داشتم اعتراض دانشجو رو تحرکات ضد فرهنگی توصیف کرده و شعارهاشون رو ساختار شکنانه نامیده. بعد اشاره کرده به قانون حجاب و عفاف که دیماه سال 84 به تصویب شورای عالی فرهنگی رسید که در اون قانون بر لزوم رعایت حجاب اسلامی و استانداردهای منطبق بر دین اسلام در دانشگاه ها تاکید شده و خب گفته کسانی که اینها رو بهش پایبند نباشن نوعی بیقانونی کردن، اما خب میدونیم که بر اساس قوانین جهانی و همینطور منشور حقوق بشر حق انتخاب پوشش یکی از بدیهی ترین و اساسی ترین حق هر انسانه.
البته این موضوعی که از ابتدای انقلاب مناقشه سرش
بود. دقیقاً و بسیاری از مدافعان حقوق بشر حتی سازمان ملل و مدافعان حقوق زنان تاکید میکنن و انتقاد میکنن از قانون حجاب اجباری در ایران در حقیقت.
موضوع بعدی که جالب بود این اظهارات وزیر آموزش و پرورشه که در گفته که ما 14 میلیون دانش آموز داریم که آماده هستن بجنگن اگر که جنگی اتفاق بیفته، جنگ احتمالی، حالا با توجه به این وقایع اخیر و تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا هست. روزنامه‌ها اصلا نگاهی کردن ببینن؟
نه بنیامین، اتفاقا این سخنان محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش توجه من رو هم خیلی جلب کرد. من خیلی دنبال کردم در روزهای گذشته واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو که بسیاری از کاربران خیلی انتقاد کردن از این موضوع، این صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش رو مغایر با کنوانسیون حقوق کودک دونستن و اشاره کردن به ممنوعیت کودک سربازی در دنیا، اما هیچ کدوم از روزنامه‌ها به این موضوع نپرداختن، نه به حرف‌های وزیر آموزش و پرورش، نه به واکنش
کاربران. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید. برخی شهروند خبرنگارها این هفته هم فایل‌های تصویری خودشون رو با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. اوایل این هفته و بعد از رقابت دو تیم پرسپولیس و ماشین‌سازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران، گروهی از تماشاچیان برای چندمین بار در هفته‌های اخیر شعارهای سیاسی سر دادن. بیست و سه اردیبهشت ماه دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در اعتراض به بازداشت‌های کارگران و دانشجویان در هفته‌های اخیر و اضافه شدن بند برخورد با تخلفات دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی تجمع اعتراضی داشتند.
دلیل تجمع امروز ما تهاجمیه که هر لحظه بیشتر داره به حریم زندگی ما انجام. دیگه دانشگاه فضای امن برای فکر کردن نیست. حریم مجلس شورای اسلامی، حریم امن شکایت بردن مردم نیست. حتی روز کارگر امن کارگر مسئولیت نمیده. نیروهایی در اجتماع وجود دارن که علاقه مندن شما درگیر موزیک جدید سازیمان کم باشید.
ویدئویی هم داریم از اعتراض به وضعیت آسفالت خیابان‌ها در خرمشهر.
آقا شما چی گفتید؟
راستم تو نکشید، همین جوری ریختن یه پیام زدن روش و رفتن.
شما میشه خش رو روی خاک دیگه. بیا.
هیچ کاری نکردن.
بیا. شما گرفتی. بیا. آقا. بیا آقا. زیرش خاکه. بیا اصلا.
آخرش آروم آروم آروم.
تو معلوم نیست مهندسی هست،
نظارتکاری هست. آقا. خاکه زیرش دیر نریختید. خجالت میکشید بعد به مردم میگید آقا چون آقای مکتول جزیر میاد فیلم میگه ما دیگه آسفالت نمیکنیم. به خاطر همین ما هیچ اینقدر نگه خوب نکنید کارو با مردم.
اینجا هم یک دختر جوان نوازنده رو میبینید در حوالی خیابان ولیعصر تهران. و ویدئویی داریم از درگیری یک جوان با پلیس وقتی که نیروهای پلیس میخوان موتور این جوان رو توقیف کنن و او علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار سر میده. همونطور که میدونید این هفته بهنام صفوی خواننده جوان موسیقی پاپ ایران بعد از مدت‌ها تحمل رنج بیماری از دنیا رفت. برخی دوستدارانش ترانه‌های او رو بازخوانی کردند و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. در اینجا و قبل از خداحافظی بازخوانی ترانه معروف به آرامش بهنام صفوی رو با هم می‌بینیم که مهدی شهبازی اون رو به یاد بهنام اجرا کرد. روز و لحظه‌های خوبی داشته باشید.
چشات بارا میشی داره به تو چشمایی